در آغاز باز یک هفته نو از استودیوی مرکزی در پراگ به شما دوستان عزیز درود میفرستیم. امروز 5 می است و در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست سرخطی موضوع ها. دو جوانی تاجیک برای قتل همکارشان در کنی بادام به 30 سال زندان محکوم شدند. خویشاوندان حکم را ناعادلانه می خوانند.
بسیار زده خودش میکشم گفته با او بیزم گفته از نتایست هست به حضور شده قلطی ده احوش رفته با گرفته برای نیم اصیب نویدم.
با روسیه مهاجران بیمارون نشامن در کار نیست. وکیلان میخواهند مهاجران پیش از در آمدن با روسیه ثابت کنند که بیماری های سیرویتی ندارند. و تقریبا نیم میلیارد سومانی را از خود کرده است. منبه های رادیو آزادی میگویند رئیسی برکنار شده فرودگاه دوشنبه را بازداشت کردند. دادگاه ولایت سوغ دو ساکن ناحیه مسجور را در کشتار یک جوان در شهر کنی بادام گناهکار دانست و به سالهای طولانی روانه زندان کرد. پیوندان محکوم شدگان میگویند مرافعه ها ناعادلانه بودند و از حکم دادرس به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. حادثه تیر ماه سال گذشته رخ داده بود. فرزان محمدی در این باره تفصیلات دارد.
هفته گذشته یک دادرس ولایت سوخت بهزادجان خالزاده و مسیدین فخرالدینوف را در کشتار پرسر و صدای امرالله بایمرزایف در شهر کنی بادام عیبدار دانست و 30 سالی حکم داد. بغیر از این جنایت کشتار این دو ساکن ناحیه مسچا همچنین به صادر کردن جنایت های اخلاقی نیز گناهکار دانسته شده اند. ولی پیوندانشان از حکم و طرز برگزاری مرافعه ها ناراضی هستند.
تو همون روزی سود ما رو ندر آوردن یکو مایده نموندن که گفتن که همینش هم گفتن زکریت میگذرد ما از این کار اینا اکل و پیشه ناراضی نخواه که این دگاه سود هم بدتر شده اینو کردگی نیستم گفت سادین خودم قطیش وا خوردم گفتمش بچه هم رو پرو خدا حیط نمیگوی قسم خورد در پیشم آتی من شیر شما رو خورد کورم کنم آقا
رو یکی کفتا چشماست
پیشتر نیز والدین بهزادجان خالزاده از شکنجه شدن فرزندشان در شعبه پلیس شهر کنی بادام شکایت کرده بودند. فیض الله و ملاحت خالف ها والدین بهزادجان خالزاده چندین ماه برای اثبات بیگناهی پسرشان تلاش کردند ولی میگویند به نتیجه نرسیدند.
بهزاد مجبور کردند بسیار زدیان که یا مردر به کلمه اگر یا میکشیمد. از درد زورش مجبور به کلی میگیرن زورش میکنن در همین کاغذ ها که امضا کن
از ترسش بیچاره دستاش بریده بسیار زده خودش میکشم گفته با او بیزم گفته از نتایست هست به حضور شده غلطیده احوش رفته با گرفته بر رینه مرسی بریدم ولی سج بریدم به ایمار خونه
کشتار امرالله بایمرزایف شب 22 به 23 اکتبر سال 2024 در جماعت پتر کنی بادام رخ داد. امرالله بایمرزایف، بهزادجان خالزاده و مسیدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. آنها در یک محله ناحیه مسجد بزرگ شده از خردسالی همدیگر را میدانستند. پیوندان امرالله بایمرزایف در برای مناسبت با خانواده های گمانبران چیزی نمیگویند. نزدیکان بازداشت شدگان میگویند سببی را برای کشتار نمیبینند. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در گزارش گفت بهزادجان و مسلحیدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمرزایف و برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایط ثبت شده است.
بسیار زوری میکرد. با همین سبب در دلی من کین نسبت امرالله کین پیدا شده. با همراهی بهزاد پیشکی مسئلیت کردیم که امرالله را میزنه.
از ماه مرد تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهر کنی بادام زیاده از 20 نفر کشته شدند و این حادثه ها در منطقه سر و صدای زیاد برپا کرد. دادستانی کل روز 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کنی بادام دستگیر کرد. بعد این اعلان دیگر هیچ چیز درباره حادثه ها و گمانبران نگفتند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. وکیلان مردمی روسیه میخواهند مهاجران بیمار و یا نشامن به این کشور راه دادن نشوند و طرح قانونی را در این باره به دومه دولتی پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح که یاروسلاو نیلوف رئیس کمیته کار و سیاست اجتماعی پیشنهاد کرده است، مهاجران پیش از ورود به روسیه باید سند طبی را نشان دهند که ثابت میکند مهاجر بیمار و یا نشامن نیست. همچنین در این سند باید نتیجه های تشخیص طبی نشان داده باشد که موجر بیماری سیل، ویروسی نورسایی مسئولیت بدن، آتشک و زرد پروین ندارد. سند باید 10 روز پیش از سفر گرفته شود و موجر سغورته یا بیمه طبی داشته باشد. در حال حاضر مهلت معاینه طبی برای موجران کاری تا 30 روز بعد آمدنشان به روسیه مقرر شده است. مدت کوتاهی از برکناری رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاون او از مقام‌هایشان به رادیو آزادی خبر رسید که عصمت الله عبدالله‌زاده بازداشت شده است. بنابر گفته مصاحبان رادیو آزادی، او و همراهانش به دزدیدن 500 میلیون سومونی و یا تقریبا 5 میلیون دلار متهم می‌شوند. گروهی از خبرنگاران ما این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه جزئیات خبر را از همکارم خیرمان بقزاده پرسیدند.
با گفته مصاحبان رادیوی آزادی، عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونانش را قبل از اعلان برکناری آنها از مقام‌هایشان در روز 2 می دستگیر کردند. اگرچه مقامات رسمی در این باره رسما هیچ چیز نمیگویند، ولی خویشاوندان عبدالله‌زاده و چند منبع دیگر این خبر را تصدیق کردند. آنچه که تا حال معلوم شده است این است که عبدالله‌زاده را همراه یک معاونش شامگاه 2 می برای نگهداری به بازداشتگاه موقتی در دوشنبه بردند. مصاحب رادیوی آزادی گفت که اصلی‌الدین ملیکوف، معاون رئیس هم‌اکنون پیشینی فرودگاه، همراه با او در بازداشت است. سبب راندن از کار و بازگشت و بازداشت به قول منابع رادیوی آزادی از خود کردن حدود 500 میلیون سومانی بوده است که باید به بودجه فرودگاه می‌رفت، نه اینکه جای رهبرانش. به قول مصاحبان ما، اگر متهمان به جنایت این پول را برگردانند، ممکن است پس پنجره نروند. آژانس مبارزه با کرپسیا بازید عبدالله‌زاده و معاونش پرونده باز کرده است، ولی جزئیات آن هنوز به ما معلوم نیست.
از همکارم همچنین سوال کردم که مقامات آژانس مبارزه با کرپسیا تا کنون درباره این پرونده جدی و از خود کردن تقریبا 500 میلیارد سومانی چیزی گفتند، زیرا این پولی اندکی نیست.
بله، تلاش های رادیوی آزادی هم برای دریافت نظری آژانسی به نتیجه بود، ولی در صورت دسترس شدن معلومات رسمی حتما اون را به بینندگان می رسانیم. آنچه که تا حال از مقامات رسمی آمده است همین خبری برکناری عصمت الله عبدالله‌زاده است که روز 2 می دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آن را نشر کرد. در بیانیه رسمی درباره تعیینات کادری در بعضی از نهادهای دولتی، دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نوشت که عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه آزاد کرده شدند. در بیانیه از این بیشتر چیزی گفتن نشده است و معلوم نیست که منظور از کمبودی های جدی چیست، ولی غالبا اشاره به همین 500 میلیون سومانی است. ظاهراً عصمت الله عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه تعیین شده بود. شکایت از کاری فرودگاه دوشنبه، خدمات آن، نوبت های دراز و بی‌بند و بار در داخل این فرودگاه بین المللی تاجیکستان همیشه در شبکه‌های اجتماعی صدا می‌دهد. رشوه ستانی و تماجوی مشکل دیگری جدی در فرودگاه نامیده می‌شد. کم شدن این مشکلی ها اکنون به رئیس نوی فرودگاه وابسته می شود که اکنون این وظیفه را زین الله شریف‌زاده رهبری میکند. او مدیر پیشینی آژانس خرید مال تاجیکستان و هم یکی از خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان میباشد.
تشکر همکارم خیرمان بقزاده بود که با سوالهای ما درباره خبرهای اویدی بازداشتی رهبری سابق فرودگاه بین المللی دوشنبه پاسخ داد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز 4 می حوثی‌ها به یک فرودگاه اسرائیل حمله کردند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی دست کم یک کس مجروح شده، روی ماشین گذر خراب گردیده است. این حمله در حال صورت گرفت که ارتش اسرائیل 10,000 نیروی ذخیره را برای شدت بخشیدن عملیات در نوار غزه فراخوانده است. موضوع را میرزا نبی خالق‌زاد ادامه می‌دهد.
روز یکشنبه پس از پرتاب شدن یک موشک در فرودگاه بین المللی اسرائیل، مسافران به تهلکه افتادند. با بلند کردن بانگ خطر به مسافران امر داده شد که در جایهای امن فرودگاه بن گوریون پنهان شوند. مسئولیت حمله را حوثی های یمن بردوش گرفتند. به گفته مقامات ترکش در نزدیکی توقفگاه شکافه را با وجود آورد، اما خسارات جدی نرسانید. در یک اظهارات پس از حمله، سخنگوی ارتش حوثی ها شرکت های هواپیمایی را هشدار داد که فرودگاه اسرائیل برای استفاده دیگر بی خطر نیست. فرودگاه پس از توقف کمتر از نیم ساعت به کار خود دوباره شروع کرده است. در همین حال شرکت های هواپیمایی اروپایی و امریکایی پروازها را برای چند روز آینده لغو کرده، بعضی مسافران را در حالت ناگوار قرار دادند.
من امروز باید به پاریس برمیگشتم، اما ایر فرانس پروازش را لغو کرد. می ترسم که برگشتم به فرانسه بسیار دشوار می شود، زیرا تمام شرکت های اروپایی پروازهای خود را لغو کردند.
در واکنش به این حمله وزیر دفاع اسرائیل کاتز گفت هر کی به ما آسیب رساند 7 برابر بیشتر خسارات خواهد دید. اسرائیل بعد از آتش بسی 2 ماهه در ماه مرد جنگ غزه را از سر گرفت. این باعث آن شد که حوثی ها وعده دادند که به سوی اسرائیل مشک های بیشتر پرتایند و می گویند که این یک عملی همراهی با فلسطینی های محاصره شده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. قرار است تا کمتر از 2 سال دیگر در منطقه آزاد اقتصادی دنغر آزادگاه امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک کارخانه نوی به کار آغاز کند و 10 نفر هم صاحب جای کاری سردرآمد شوند. کارخانه استحصال کوشین را با سرمایه چین باز میکنند، ولی معلوم نیست که همیشه کار خواهد کرد یا سرنوشت کارخانه های از کار مانده را خواهد داشت. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
زمین های منطقه آزاد اقتصادی دنغره در اینجا 30 هکتار زمین برای بازسازی کارخانه کوشین جدا شده است. قرار است ساختمان کارخانه در دوام 1.5 سال آینده به انجام رسیده به فعالیت آغاز نماید. مجلس نمایندگان تاجیکستان ماه ینوری سال جاری برای ساختمان این کارخانه رضایت داده است. کارخانه با سرمایه گذاری شرکت چینی تایل ماستر اینوستمنت لیمیتد ساخته می شود.
30 هکتار زمین الانکای دیگستانگیان حرول چند آرامندگی جویهای کورید 150 نفر در نقشه دوران و چکلی که شما میدونید سرمایه جد سرمایه خورجی هست 50 میلیون.
ایلاوه بر این در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 10 کارخانه بنیاد شده اند. یکی از کلانترین کارخانه ها در این منطقه کارخانه کارکرد نفت و گاز می باشد. اما بعد از انجام ساختمان افتتاح آن به تاخیر افتاد. رئیس ناحیه دنغره فعالیت سست و درآمد کم را در این منطقه تنقید کرده بود.
اون چیزی که ما امروز از تشکیلات کارخانه و شرکت هایی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت دارد میخوانیم قناعت کننده نیست.
در تمام کارخانه های منطقه آزاد اقتصادی دنغره همگی 360 نفر به کار جلب شده اند. با گفته رئیس ناحیه در صورت درست و ثمرانه کار کردن این کارخانه ها شماره جای های کار نیز افزایش خواهد یافت. او سبب موفق نشدن بسیاری از کارخانه ها را محض در فعالیت ضعیف و نااستواری آنها در این منطقه دانست. رهبریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره میگوید که از 36 کارخانه که به قید گرفته شده اند تنها 16 عددی آنها فعال میباشند. کارخانه کوشین محصولات ساختمانی و آرایشی تولید میکند که اساساً در ساختمان استفاده میشود. امروز اکثر تاجران وطنی این نوع محصولات سرخریدار را از چین وارد مینمایند، اما هنوز معلوم نیست این کارخانه در ظرف 1.5 سال بنیاد میشود یا نه.
به خبر دیگر هم داریم. مقامات انتظامی از بازداشت یک زن خبر دادند که گویا هنگام فالبینی میزاجانش را به ارتباط جنسی مایل میکرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه امروز گفت سریا نجم الدین و با سوء استفاده از حسیات و باورهای جوانانی که به او مراجعه میکردند با آنها علاقه جنسی داشته است. به قول ریاست او را در گذشته هم برای فالبینی که در تاجیکستان منع میباشد جزا دادند. نظر سریا نجم الدین و بین اتهام معلوم نیست. در تاجیکستان برای فالبینی جریمه و تا 2 سال زندان جزا تعیین گردیده است. ریاست امور داخلی گفته است که سریا نجم الدین و حالا به سوء استفاده جنسی متهم شود که جزا برای این جنایت سخت‌تر می‌باشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه های برنامه ما را از آن تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شود. ما شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. احتمال می رود در روزهای تجلیل عید غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایل و اینترنت محدود شود. در این باره روز پنجم می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت های فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داده بود. کاربران گفتند چون این مشکل به هنگام استفاده از خدمات شرکت های بیلاین، MTS و T2 احساس می شود. شرکت ها به خبرگزاری تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل های امنیتی و با مقصد تامین بی‌خطری رهبران کشورهای ربط دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا می کنند. انتظار می رود که از تاجیکستان پرزیدنت امام‌علی رحمان هم در این چهارابینه اشتراک خواهد کرد. در میان دیگر مهمان ها سفر رهبر چین، برزیل و کوبا هم پیش بینی می شود. رهبر اسلوواکیا رابرت فیتسو هم سفرش را به مسکو تصدیق کرده است. پیش از آن سخنهای پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی را چون تهدید تنقید کرد که گویا گفته است نمی توانند امنیت رهبران خارجی را به هنگام سفرشان به مسکو کفالت دهد. در اصل زلنسکی پیشنهاد آتش بس 3 روزه پوتین به مناسبت عید غلبه را رد کرد و آن را بی‌رویانه نامید. زلنسکی گفت که اوکراین نمیتواند برای حادثه ها در روسیه که آنجا میتواند همه گونه تفتیه رخ دهد جوابگر باشد. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد طرفگری و پهپادها در جریان آمادگی به عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. پلیس شهر دوشنبه از حبس پیشکی زنی خبر داد که به نوشتهش با وجود آگاهی و هوشداری از این پیش دوباره به فالبینی مشغول شده، اینچنین گویا به مشتریانش رابطه های محرمانه برپا می کرده است. پلیس شهر دوشنبه در تلگرام کانالش روز 5 می گفت زن متهم سرایان نجم الدینوی 44 ساله ساکن ناحیه رودکی می باشد و نسبت او پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. در شرح این قضیه پلیس میگوید زن با استفاده از حسیات و باورهای دینی به جوانان مراجعت کننده عملهای شهوانی انجام میداد. گمانبر از روی ماده 142 علاوه 1 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی علاقه جنسی، دیگر حرکتهای خصوصیت شهوانی داشته یا حرکتهای بدخلاقانه با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی به جوابگری کشیده شده است. معلوم نیست نظر خود نجم الدین و با این اتهام چی است و تا کجا او با وکیل دفاع تأمین شده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر کره شمالی کیم چین اون سازشنامه نوی همکاری امضا کردند. کره شمالی به روسیه 15,000 مهاجر کاری را فرستاده است. در این باره 5 می با تکیه به اداره جاسوسی کره جنوبی نشریه های The Wall Street Journal، Reuters خبر دادند. معلومات آمار روسیه میگوید شمار شهروندان کره شمالی که سال گذشته به خاک روسیه وارد شدند 12 برابر بیشتر نظر به سال 2023 بوده است. اکثر آنها در شرق دور کار میکنند. باور میرود که به زودی آنها در شهرهای کلان هم به کار جلب خواهند شد. کاردهندگان در روسیه میگویند کارگران از کره شمالی برای کاری 12 ساعته کممزد راضی بوده، برای شرایط بدی کار شکایت نمیکنند. وزارت مهنت روسیه پیشنهاد کرده است که تا سال 2030 کمبود نیروی کاری در این کشور 2.4 میلیون نفر را تشکیل می دهد. حالا این کمبودی 1.5 میلیون نفر می باشد. یک سبب جدی این کمبودی در سختتر شدن قانونهای مهاجرت کاری از جمله برای تاجیکستانی ها می باشد. بعد حمله به تالار کراکوس ماه مارس سال 2024، فشار و تعقیب و سرکوب مهاجران از آسیای مرکزی شیوه بی‌رحمانه و تحقیرآمیز کسب کرده است. پلیس بریتانیا روز 4 می در دایره 2 عملیات ظاهراً از همجدای ضد تروریستی 8 نفر از جمله 7 شهروند ایران را دستگیر نمود. مقامات گفتند که تلاش دارند احتمالیت خطر بیشتر بر جامعه را تشخیص کنند. ایوت کوپر وزیر امور داخلی بریتانیا گفت این 2 عملیات عظیم به خاطر پیشگیری از تهدیدهای ضد تروریستی می باشد. پلیس شهر لندن گفت روز 3 می 5 مرد از جمله 4 شهروند ایران با اتهام تشکیل حمله به یک مکانی که نامش پنهان میماند بازداشت شدند. مقامات گفتند که در تلاش معین نمودن شهروندی نفر 5 هستند. در عملیات جداگانه به اطلاع پلیس لندن سه ایرانی 39 تا 55 ساله دستگیر شدند. فعلا سفارت ایران در بریتانیا این خبر را شرح نداده است. مقامات گفتند که با دستگیر شده ها صحبت میکنند و هنوز نسبت هیچ نفری از آنها اتهام اعلان نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
والدین رخشانه حکیمه و روزنامه‌نگار تاجیک که به 8 سال زندان محکوم شده است از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراپوف و مادر رخشانه حکیمه و نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیه یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیموه. مقصوده شراپوف و مادر رخشانه حکیموه پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود.
من این فرزند خوردیش 9 ماه کالونیش 2.5 ساله. شیری مادر می خورد. برای امین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدانیم اکون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم افتومو با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صافدلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف و هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود.
و بچه ما از بحرم میمرم تو گود دادا ما یک مرگ رو نکنم شما ما یک انتر میدنگیم.
پدر و مادر رخشانه حکیموف از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیموف از پرزیدنت امام علی رحمان کمک میخواهند. روز 7 مرد ده‌ها نماینده زنان سرشناس تاجیک با فرستادن نامه به پرزیدنت امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیموف شدند، اما مقامات به این نامه واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشانه حکیموف و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشانه حکیموف هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایه راهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
محبوس تاجک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیوی آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و می گوید التجایش را برای تبابت پر گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پره تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه میرود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 زندان را پس سر کردم، ولی دیدم که مهلت 6 دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 مشق حربی مرا به میدان جنگ بردند. من تا زخمی شدنم، یعنی روز 19 مرد سال روان، در دنس بودم و مرا تعقیب میکردند و به هر طرف که میرفتم مشکباران میشدیم. بر اثر ترکش مشک شدیدن زخمی شدم و آهنپاره ها پایهایم را سوراخ کردند و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبت ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است. چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند.
پیام واجه منجا در حاضر از رو در تاج کناله ما در اجا با میگیرم در آن سحنه روی میکنم. منجا استدگی اونجا دو نمکنم. نه بایدونم کشیمش آشان الله میکنم.
یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیتسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند. همشان از زندان به جنگ رفتند، ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از 3 محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری و دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حداقل 3 کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگاری فنی جغرافیا است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما بجای درس دادن در یکی از مکتب‌های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است، به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت و رادیو زودی گفت:
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود، دادم دیپلم گرفتم. در روسیه خیلی کار کردم، کارا خوب بود. اگر من معلمی نکردم، نه خونه نکردم، نه ماشین گرفتم، نتوانستم. برای همین یاد اومدیم به روسیه کار کردیم.
شخصی که بخش آموزگاری را در تاجیکستان با پولی بودجه میخواند، باید 3 سال در مکتب کار کند. هر سال دانشگاه دولتی کلوب را ده ها کسب با کسب آموزگاری به پایان میرسانند. تعداد آنها در سال 2024 281 کسب بوده است. 9 نفر به دادگاه کشیده شدند تا پول 5 سال تحصیل را به بودجه دولت سپارند. بختاور بابازاده، یک مسئول دانشگاه کلوب ضمن نشست خبری گفت، از میان ختم کننده ها 18 نفر به جای کار حاضر نشدند. افزود این مسئول دانشگاه. مقامات میگویند تعداد چنین افراد در مقایسه با سالهای گذشته کمتر می شود. در سال 2019 81 دانشجوی سابق دانشگاه کلوب را برای حاضر نشدن به جای کار به جوابگری کشیده بودند. بیشتری آنها پسران هستند و اساساً کمی معاش را دلیل می آورند. معاش یک آموزگار در تاجیکستان به حساب میانه تقریبا 1650 سومونی برابر به 150 دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه کمتر. در حال حاضر در مکتب‌های تاجیکستان قریب 300 آموزگار نمی‌رسد. آنهایی که یا با سبب کمی معاش به تجارت و کشاورزی گذاشتند یا با مثل قهرمان گزارش ایمان نوردین به مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
پهلوانانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلم یا تاس کلاه بزرگ دوشنبه با 11 مدال پیروز شدند. باشگاه فوتبال الاهلی عربستان سعودی غالب لیگ قهرمانهای آسیا گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلم که از دویم تا چهارم می در قصر تنیس و مجموعه ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر شد، 11 مدال، 4 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه دوشنبه گراند سلم 226 ورزشکار از 27 کشور 4 قاره عالم اشتراک کردند. باید دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه سیر جهانی جودو که بار دویم در دوشنبه صورت گرفت، 36 ورزشگر، 28 مرد و 8 زن داخل بودند. با پهلوانان تاجیکی شمارهشان در این مسابقه از همه زیاد بود، برسم این در رقابت ها بین مردان اشتراک نداشتن گشتگیران نام آشنای ژاپن، کره جنوبی، برزیلیا و روسیه، شانس گرفتن جایزه ها را بیشتر کرد. 4 پهلوان تاجیک، امامعلی نورعلی در سبقه مردان در وزن 66 کیلو، محیدین اسدالویف در وزن 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. 3 نفر، مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، عابد جیبوف در وزن 66 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلو با مدال های نقره سرفراز گشتند. 3 پهلوان دیگری تاجیک، یاسین بابوکالانوف در وزن 66 کیلو، ابوبکر شیروف در وزن 73 کیلو و کرامت الله حکیموف در وزن 100 کیلو با مدال های برنجی قدردانی شدند. اینچنین در سبقت زنان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو مدالی برنجی گرفت. در واقع این اولین مدالی تاجیکستان در مسابقه زنان در گراند سلم به شمار می رود. همین طریق پس از نتیجه گیری 3 روزی مسابقه در حساب مدال ها با در نظر داشت صفت نشان ها منتخب تاجیکستان با کسب 11 مدال 4 طلا 3 نقره و 4 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب آذربایجان با کسب 4 مدال 2 طلا و 2 نقره در جای دویم و منتخب فرانسه با کسب 7 مدال 2 طلا 1 نقره و 4 برنجی در جای سیوم قرار گرفتند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو را تشکیل می داد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن میان مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو. برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشان برنجی با 1500 یورو سرفراز گردیدند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا شدند. سال گذشته در اولین مسابقه تاسکلاه بزرگ دوشنبه که با اشتراک 390 ورزشکار از 65 کشور دایر گردید، پهلوانان تاجیک 7 مدال به دست آورده بودند. یگانه مدال طلا را پارسال محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلو صاحب شد. عابد جیبوف، بهروز خواجه‌زاده و تیمور رحیموف با مدال های نقره، ملا رجب خلیفایف، محمد جان عبدالجلیل زاده و جهانگیر مجیدوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در حساب عمومی دسته منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال، 1 طلا، 3 نقره و 3 برنجی در زینه چهارم قرار گرفته بود. شویتسری با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان نقره غالب شد. باشگاه فوتبال الاهلی شهر جده عربستان سعودی بار اول در تاریخ خود غالب لیگ قهرمان های آسیا گردید. الاهلی در بازی نهایی مسابقه که 3 می در ورزشگاه شاه عبدالله سپورت سیتی جده دایر گردید، بر تیم کواساکی فرونتالی ژاپن با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل در نیمه اول دیدار زده شد. حملگر برزیلی وندرسون گالینا در دقیقه 35 حساب را کشاد. گل دوم عرب ها را نیم حمایتگر آفریقایی از کوت د ایوار فرانکسی بعد 7 دقیقه به ثمر رساند. باید ذکر نمود در دور نیمه نهایی الاهلی بر تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 3-1 و کواساکی فرونتالی بر دسته النصر عربستان سعودی با حساب 3-2 پیروز شده بودند. باشگاه الاهلی که سال 1937 تأسیس یافته است، در همین حال زیر رهبری سرمربی ماتیاس یایسله، متخصص 37 ساله آلمانی، در جدول لیگ برتر عربستان سعودی با 58 امتیاز از 29 بازی زینه پنجم را کسب کرده است. الاتحاد با 68 امتیاز در جای اول، الهلال با 62 امتیاز در جای دوم و النصر در حیاتش کریستیانو رونالدو بازی میکند با 60 امتیاز در زینه سیوم قرار دارند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف، سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
سوال نخستین ما این است که فعلا سطح همکاری ها را میان تاجیکستان و آلمان چگونه ارزیابی میکنید و آن بیشتر به کدام سمت حرکت دارد؟
Ja, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen im Studio sein darf.
تشکر که ما رو به استودیاتون دعوت کردید. تاجیکستان و آلمان دوستان قدیمی هستند و هم دوستی فرهنگی ما ریشه درو دراز دارد. ما سال 1992 اولین کشور اروپایی بودیم که با کشور جوان شما مناسبت رو برقرار نموده بودیم. اگر به منطقه های کشورتون سفر کنید، خواهید دید که در جایهای بسیار تشکیلات های گیز و KFW آلمان و دیگر اینستیتوت ها سهم خود را گذاشتند. در سمت های خواجگی داری، انرژی و غیره ها. من فکر میکنم ما اینجا سهمی خوب گذاشته ایم. حالا اکنون سمتی همکاری ما روانه کرده شده است به همکاری های منطقوی با نظرداشت چالش های آخر به مانند تغییر اقلیم و چالش های دیگر. در سمتی سیاست ما شریکان خوب هستیم. ما در سیاست خارجی تاجیکستان را همچون شریک خوب خود در سازمان ملل متحد مخصوصا قدر میکنیم. ما همین چند پیش با تشبث آلمان و نامیبیا عهدنامه نوی درباره آینده قبول نمودیم که تاجیکستان و رئیس جمهور شما جناب امام علی رحمان مساعدت بزرگ نمودند تا در همه سمت ها همکاری کرده توانیم. نوگانی دیگر این است که آلمان یک سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی همکاری منطقوی را شروع نمود. این معنای آن را دارد که ما توجه مخصوص به منطقه و کشور شما داریم.
sehr großes Interesse an der Region und auch an ihrem Land haben.
تشکر. جناب سفیر شما که از رشد همکاری ها و توجه آلمان به همکاری های تاجیکستان صحبت کردید، میخواستم پرسم که در سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان تلاش های آلمان در مسئله همکاری و سرمایه گذاری بسیار صدا میداد، اما در سالهای اخیر چونین نیست. این چونین برداشت تا کجا درست است؟
Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere.
شما از دو موضوع صحبت میکنید. اولین همکاری ها در ساحه رشد و دیگر فعالیت های صنعتی میباشند. در سمت همکاری ها برای رشد این گونه است که ما 20 سال اخیر اینجا سرمایه گذاری نظررس کردیم. تنها با واسطه وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد 400 میلیون یورو و دیگر سمت ها با واسطه بانک جهانی سرمایه گذاری را به راه مونده بودیم. عین حال تمرکز بیشتر به همکاری های منطقوی روانه گردیده است. ما فرم سبز آسیای مرکزی را با 250 میلیون یورو و دیگر پروژه هایی که به نقشه گرفتیم سرپرستی ما ادامه خواهد کرد. در مسئله همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری آلمانی همیشه چالش داشتیم که مسافه کشورهای ما از همدیگر خیلی دورند. زیرساخت‌ها باید جوابگو باشند. امکانات و شرایط کار نیز باید خوب و جوابگو باشد. اما توجه سرمایه‌گذاران آلمانی به تاجیکستان همیشه وجود دارد. دو هفته پیش در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانه سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تاجیک با همکاران آلمانی خود واخورده بودند و در کدام سمت سرمایه‌گذاری را صحبت کرده بودند. توجه خاصی ما به ساحه‌های کوهکنی، معدن و ساختن زیرساخت‌ها روانه کرده شده است و به صادرات محصولات‌ها ما همیشه توجه داریم. مثلا سال گذشته برای ساختمان نیروگاه سبزور باز 10 میلیون یورو، برای طرح بزرگ تشکیلات گیز باز 20 میلیون دلار جدا گردید. در حجم 60 میلیون یورو دو طرح منطقوی دیگر داریم. یعنی همکاری ما دوام خواهد کرد و سال آینده در تاجیکستان هم دفتری همکاری های منطقوی گیز کشوده خواهد شد. گردش سودا در حجم خانه کننده نباشد هم سال گذشته از 60 میلیون یورو به 80 میلیون یورو رسید و 30% بالا رفت. ما از کشور شما به آلمان کم واردات داریم. اینها اساسا محصولات های خوجگی قشلاق هستند، اما تاجیکستان از آلمان به حجم خیلی زیاد وارد میکند. در کدام ساحه ها مربوط بودن این محصولات ها را من حالا گفتن نمیتوانم. گردش سودا بین کشورهای ما با طور مثبت رشد می‌یابد. اگر موضوع پیرامون سرمایه‌گذاری در کشور شما برود، پس باید گفت که این تصمیم‌گیری شخصی صاحبکاران آلمانی است. در این مسئله زیرساخت‌های کشور و دیگر چیزها به نظر گرفته می‌شوند. حالا یک سیستم آلمانی و اروپایی موجود است که اگر شرکت‌های آلمانی محصولات از کشورهای دیگر وارد کردن خواهند، باید ثابت بسازند که شرایط کاری به طلبات جوابگو است. آنجا مسئله های حکیمیت قانونی حقوق انسان به نظر گرفته می شود.
یک
سوال دیگر می خواستم پرسم که جنگ روسیه در اوکراین آیا با روابط میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشت؟ اگر داشته باشد چگونه؟
Das ist eine sehr komplexe Frage, denn ich denke.
این یک سوال بسیار پیچیده است. زیرا من فکر میکنم حمله ناعادلانه روسیه به یک کشور استقلال تاثیر به تمام نظام جهان دارد که آلمان هم این تاثیر را حس میکنند. من فکر نمیکنم که این برای تاجیکستان هم مربوط باشد. من فکر میکنم که ما اینجا به تاخیر فعال باقی خواهیم ماند. از نگاه سیاسی نیز روابط ما بهتر شده است. مثلا اگر شما با خبرنامه از نتیجه های واخوری کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استان را که آنجا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشتند میخونید، توضیحات پیدا خواهید کرد که ما هم از صدر اعظم آلمان و آسیای مرکزی از یگانگی آیین‌نامه سازمان ملل جانبداری مینماییم که صاحب اختیاری کشورها از جانب کشورهای پرقدرت روایت بگردد.
Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt.
Alle. جناب سفیر با نظر داشتی بعد شدن وضعی مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه کشورهای اروپا با قبول مهاجران آمادگی میدیدند و برخی از کشورها بعضن برنامه‌های رو اندازی کردند. می‌خواستم پرسم که آلمان در این زمینه برای مهاجران تاجیک چی پیشنهاد یا چی برنامه‌هایی دارد برای قبول کارجویان تاجیک؟
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich da eine
Man برای این سوال با شما سپاسگزاری میکنم، زیرا که من اینجا همچون دیپلمات شخص مسئولی میباشم که این گونه پیام‌ها را رسانه‌ای کنم. مسئله این گونه است که حکومت فدرالی آلمان همچون کشوری مهاجرپذیر چند سال اخیر قانون‌های برآورد و آنها از طرف پارلمان پذیرفته شدند که مهاجرت قوای کاری را با نظرداشت شرایط ترقیات دموکراتیک سبک‌تر گرداند. از سال گذشته سر کرده برای به آلمان رفتن امکانیت های ساده روی کار آمدند که مهاجران کاری که زبان انگلیسی و آلمانی را می دانند و شرطنامه کار در آلمان را دارند می توانند به آلمان سفر نمایند. شروع از تابستان امسال کارت امکانیت پیدا شد که تاجیکان تحصیل دیده که حتی در آلمان جای کار نداشته باشند اما با معیارهای لازمه جوابگو باشند می توانند با واسطه این کارت اول به آلمان بروند و سپس برای خود در آنجا شغل پیدا نمایند. نگفته نماند که اکنون در ما پس از 5 سال اقامت آنها می توانند صاحب شهروندی گردند. بردن اویله های خود نیز برایشان آسان تر شده است. آلمان شخصان صاحب اختصاص رو همیشه منتظر است.
Herzlich willkommen. Hoş omadet.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موجای رادیو آزادی پخش می شود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
جناب سفیر، امین برنامه که اشاره کردید، برنامه شانس، کارت شانس، چی طلبات ها دارد؟ مثلا اگر جوانان تاجیکستان از این طریق خواهند که به آلمان سفر کنند، چی طلبات ها از چین نظامنامه دارد، باید که چی کار کند؟ یک کمی شرح می دادید.
Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien.
مقصد این کارت مثل استرالیا و زلاندیا نو از آن عبارت است که جای کار قبلا عنیق و معین بودنش شرط نیست، بلکه اول آنهایی را که به طلبات بازار کار و جمعیت آلمان و معیارهای معین شده جوابگو هستند، به مانند دانستن زبان، دانش کسبی، وضع اویلایی و غیره ها انتخاب میگردند و پس از به طلبات های گوناگون جوابگو بودن میتوانند صاحب چنین کار گردند. من با آنهایی که این موضوع برایشان جالب است توصیه میدهم که در اینترنت در سامانه حکومت فدرالی که حتی با زبان روسی هم نیز هست معلومات بگیرند. اگر این معیارها آنها را قناعتمند سازند می توانند از سفارت ما روادید خود را به دست آورند.
خب
در این زمینه جناب سفیر یک سوال دیگر داشتیم که بیشتر شهروندان تاجیکستان شکایت میکنند که دریافتی ویزای سفر به آلمان مشکل شده است. میخواهند دانند که سبب این چی باشد.
Das ist mir bekannt. Das Problem ist glaube ich auch, Sie hören
این سوال برای من شناس است. مشکل اینجاست که شما تنها شکایت آنهایی را شنیدید که ویزا نگرفتند. اکثریت آنهایی که ویزا میگیرند چیزی نمیگویند و آرام سفر میکنند. از روی قاعده بعضی عریضه ها برای ویزا را باید رد نماییم، زیرا از روی قوانین شنگن و قاعده های آلمان کار میکنیم که حجت ها را موشکافونه بسنجه و به آنهایی که با شرطنامه و یا گواهنامه زبانی نادرست عریضه پیشنهاد میکنند باید ردیه بدهیم. اما در اصل ما سال گذشته زیاده از 4000 ویزا دادیم که نسبت سال پیشین بیشتر بود.
zu uns kommen und diese Anträge müssen wir ablehnen. Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor.
معلوم است که در مجموع چقدر شهروندان تاجیکستان در قلمرو آلمان کار زندگی میکنند و از اینها آیا معلوم است که چه شمار همچون پناهجو همچون پناهجوی سیاسی، پناهنده سیاسی در این کشور گرفتند؟
Also ich kenne
من میدونم که زیاده از 30,000 تاجیکان در آلمان استخدامت دارند، اما شماره آنهایی که پناهجو هستند نمیدونم و این سیاست حکومت فدرالی هم هست که این شماره را رسانه‌ای نسازد.
Diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen.
تشکر. جانبی سفیر، آیا حضور مخالفین حکومت تاجیکستان در قلمرو آلمان با همکاری ها میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشته و دارد؟
Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird, als ob
مسئله این گونه است که در رسانه ها این چیز همیشه نادرست انعکاس می‌یابد که گویا در آلمان تنها مخالفین به سر می‌برند. در آلمان طبیبان، کارگران، صنعتکاران و آنهایی که نیز خود را مخالف می‌تراشیدند و محض آنها در جامعه در مد نظرند، زیرا آنها آزادی بیان و حقوق انسان را در آلمان استفاده می‌کنند. هم برای حکومت فدرالی و هم حکومت تاجیکستان، آدمانی که در دولت یکدیگر عمر به سر می‌برند بایگری هستند که برای تحکرسی مناسبت های دو جانبه آسیب نمی رسانند.
ولی
آیا حضور مخالفان حکومت در قلمرو آلمان مثلا به رشد همکاری ها تاثیر میتونه تاثیر گذارد با نظر داشتی آن که گاهی میبینیم از جانب آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بعضی مخالفین حکومت یا فعالان سیاسی استرداد میشوند؟ با توجه به این من میخواستم پرسم که آیا حضور آنها در آلمان یگان تأثیری دارد بر رشد همکاری ها؟
من میتوانم تنها نظر جانب آلمان را در این زمینه بیان نمایم. در آلمان این گونه است، آنهایی که معیاری پناهنده و یا گریزگی را دارند بعضاً اخراج کرده می شوند. همکاری ما با مقامات تاجیکستان در زمینه وجود دارد که آنهایی که دست به جنایت های وزنین مثل کشتار، تروریسم و غیره می زنند و بر اساس قانون های آلمان محکوم می گردند بازپس فرستاده با مقامات دخل دار سپرده می شود. اما چنین عمل زیر نظر کنوانسیون حقوق انسان اتحادیه اروپا صورت می گیرد. دیگر ما با تاجیکستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری داریم. این چونین در این زمینه لایحه خوبه که تشکیلات گیز اون رو روحاندازی میکند که برای مانعی اکستریمیزم شدن آدمان در این جامعه باشد. ما با حکومت تاجیکستان همکاری خوب داریم.
Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß.
درست، ولی سالهای اخیر به نظر چونین میرسد که آلمان و دیگر کشورهای اروپا فعالان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت تاجیکستان را به آسانی استرداد یا اخراج میکنند از قلمرو خود. جناب سفیر، به نظر شما آیا این خلاف حفظ حقوق انسان است؟
اگر چنین است، پس شما باید به من مثال بیاورید. من به سوال علکه جواب دادم که حکومت فدرالی هیچ شخصانی را که واقعا ستاتوس گریزه و یا پناهجو را دارند آنها را استرداد نمیکنند. این همیشه چنین بود و باقی خواهد ماند.
خب، سوال دیگر این است که جناب سفیر، سالهای آخر آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در مسئله حمایه حقوق انسان، در مسئله حمایه حقوق خبرنگاران اظهارات را پخش میکردند و در این در سالهای اول بود، ولی در این چند سال اخیر چنین به نظر نمیرسد. میخواستم پرسم که سبب در چی باشد در خود تاجیکستان؟
Ich bin seit einem Jahr hier.
من یک سال باز در اینجا هستم و انیق گفتم نمیتوانم که در گذشته چی گونه بود. حالا این گونه است که حکومت فدرالی مسئله حقوق انسان را در مد اول میگذارد. وزارتی که من آنجا آمدم روبریتش را وزیر از حزب سبز به عهده دارد و ما سفیران همه کوششمان را به خرج میدهیم که در همه جای دنیا مسئله حقوق انسان بهتر گردد.
من jeweils sehen wie man damit umgeht.
جناب سفیر، در رابطه به همین مسئله یک چیز دیگر میخواستم پرسم که بعضی شهروندان تاجیکستان که مثلا در آلمان هستند، مثلا در تاجیکستان، آنها با گناه تروریسم یا افرادگرایی متهم شدند، یعنی نسبتشان پرونده باز شده است. با نظر داشت این میخواستم پرسم که آیا دیدگاه های شما، دیدگاه های جانب آلمان با تاجیکستان در شناخت تروریسم و مبارزه با آن تفاوت دارد؟
این دویچلند is ein Terrorist.
Dar Olmon terrorist nafari hast ki bo qonunhoye mustaqil oid ba terrorizm hukmi terrorizm ro migirad. Ba'zi tojikone budan ki voqean dar Olmon va Utrish ba chunin amalho dast zadan va inho voqean terrorist hastand, ammo digaron ba onho shomil namishavand. In ki hukumat Tojikiston onho ro chi menomad, boyad shomo injo bo hukumat Tojikiston bahs kunid.
Und wie die tadschikische Regierung das definiert, müssten Sie mit der Regierung hier diskutieren.
تشکر زیاد. سازمان های بین المللی حقوق انسان از صدر اعظم آلمان خواسته بودند که مسئله حقوق انسان را در دیدار با سران آسیای مرکزی بررسی کند، ولی ظاهرا چنین نشد. میخواستم بپرسم که چرا؟
offensichtlich wissen sie mehr als ich soweit
ظاهرا شما این مسئله رو از من خوبتر میدونید. تا جایی که من میبینم اون صحبت هایی که از سه قسم عبارت بودند در شرایط پشت درهای بسته صورت گرفت که هم سازمان های بین المللی حقوق انسان و هم من آنجا نبودیم. گفتن نمیتوانیم که آنجا چی ها گفته شد، اما در خبرنامه این ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و صدر اعظم آلمان دیدن ممکن است درباره حقوق عمومی انسان صحبت شده است. این یک المنت از آن وخوری استراتژی بود که واسه رشد خواهد کرد.
پارتنرشافت دی سیچ ایمر وایتر انتویکلینگ ورد.
دورنمای همکاری را چگونه دیدن میخواهید جناب سفیر؟
ایچ دنکه Wir sind beide eingebettet.
Mohin Noyabur mo tashrifi yak hay'ati volomaqom ro az Olmon intizorim. Onjo mo suhbat-ho atrofi masaili siyosati dakhili va kharji khohem dosht. Zero man injo ba hukumat dar guftugu hastam va safiri shomo dar Berlin hamkori bisyor khube bo maqomati Olmon dorad. Mo bo hamdigar dar bisyor samt-ho tabadul-i khub va natijabakhsh dorem. Man az sathi hamkori-ho qanoatmand hastam, ammo fikr mekunam ki hamkori-ho ro boyad boz rush dod.
Bardoshti shomo az Tojikiston hamchun yak kishvare ki dar on kar mekunid chigune ast?
Ya, ich bin jetzt
من خوشبختم که طول یک سال اینجا هستم. مهمترین چیز خوبی این کشور من فکر میکنم این مردمش هست. مهمان نوازی صمیمانه و دلچسب بودنی آنها است. یک مثال میارم. هفته گذشته من در بازار خرید کردم. یک بانو فروشنده باز تحفه کالون آماده کرده با من هدیه نمود که معنای خوش آمدید را داشت. چنین حالت که زود زود دیده میشود تاثیرات خوبی میگذارد. در مسئله سرزمینتون کوههای سربلند شما مرا مفتون میکنند. چند پیش در اسکندر بودم. پیادگردی کردم که طبیعت افسانه‌ای دارد و من خیلی شکر میگویم که همه آنها را دارم. البته وقتی شما پیادگردی میکنید و خسته میشوید برمیگردید بالای یک تپچنی تاجیکی نشسته و آبجو می نوشید. حلاوت ناتکرار دارد. من از این بسیار خرسند هستم.
با همین برنامه مهمانی آزادی به پایان رسید. گردوننده آن من علیشر ظریفی بودم. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن
کنم من استاد سلامت میکنم نشنیدم روی تو، گویا نشنیدم روی تو.
روز بوز یک هفته نو از استودیوی مرکزی در پراگ به شما دوستان عزیز درود میفرستیم. امروز 5 می است و در پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید. نخست سرخط موضوع ها. دو جوان تاجیک برای قتل همکارشان در کنی بادام به 30 سال زندان محکوم شدند. خویشاوندان حکم را ناعادلانه می خوانند.
بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتایست هست به حضور شده غلطیده احوش رفته با گرفته بر رینه هم اصف نوردیم.
به روسیه مهاجران بیمارون نشامن در کار نیست. وکیلان میخواهند مهاجران پیش از در آمدن به روسیه ثابت کنند که بیماری های سرایتی ندارند. و تقریبا نیم میلیارد سومانی را از خود کرده است. منبع های رادیو آزادی میگویند رئیسی برکنار شده فرودگاه دوشنبه را بازداشت کردند. دادگاه ولایت سوغ دو ساکن نوای مسجد را در کشتار یک جوان در شهر کنی بادام گناهکار دانست و به سالهای طولانی روانه زندان کرد. پیوندان محکوم شدگان میگویند مرافعه ها ناعادلانه بودند و از حکم دادرس بعضی نهای بالایی شکایت میبرند. حادثه تیر ماه سال گذشته رخ داده بود. فرزان محمدی در این باره تفصیل دارد.
هفته گذشته یک دادرس ولایت سوغد بهزادجان خالزاده و مسیدین فخرالدینوف را در کشتار پرسر و صدای امرالله بای میرزایف در شهر کانی بادام عیبدار دانست و 30 سالی حکم داد. به غیر از این جنایت کشتار این دو ساکن ناحیه مسچا همچنین به صادر کردن جنایت های اخلاقی نیز گناهکار دانسته شدند. ولی پیوندانشان از حکم و طرز برگزاری مرافعه ها ناراضی هستند.
تو همون روزی سوده ما رو ندر آوردن، یکو مایده نموندن که گفتن که همینش هم گفتن زکریز میگذرد. ما از این کار اینا اکل و پیشه ناراضه نخواه این دگاه سودم بدتر شده. اینا کردگی نیستم گفت سادین خودم قطیش واخوردم گفتیمش بچه هم رو پرو خدا حیط نمیگوی قسم خود در پیشم آتی من شیر شما رو خورد کورم کنم مده میکنم
آقا روی کفتار چشماست.
پیشتر نیز والدین بهزادجان خالزاده از شکنجه شدن فرزندشان در شعبه پلیس شهر کانی بادام شکایت کرده بودند. فیض‌الله و ملاحت خالف ها والدین بهزادجان خالزاده چندین ماه برای اثبات بیگناهی پسرشان تلاش کردند ولی میگویند به نتیجه نرسیدند.
بهزاد مجبور کردند بسیار زدیان که یا مردر به کلمه اگر یا میکشیمد. از درد زورش مجبور به کلی میگیرن زورش میکنن در همین کاغذ ها که امضا کنن
از ترسش بیچاره دستاش بریده بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتایست هست به حضور شده غلطیده احوش رفته با گرفته بر رینه هم اصیب بریدیم بعد ایستاج بریدیم بیمار خونه.
کشتاری امرالله بای میرزایف شب 22 به 23 اکتبر سال 2024 در جماعت پتر کانی بادام رخ داد. امرالله بای میرزایف، بهزادجان خالزاده و مسلیدین فخرالدینوف در کارخانه پخته در این شهر کار میکردند. آنها در یک محله ناحیه مسجد بزرگ شده از خردسالی همدیگر را میدانستند. پیوندان امرالله بای میرزایف در باره مناسبت با خانواده های گمانبران چیزی نمیگویند. نزدیکان بازداشت شدگان میگویند سببی را برای کشتار نمیبینند. برعکس این، ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در گزارش گفت بهزادجان و مسلحیدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بای میرزایف و برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است.
بسیار زور میکرد و همین سبب در دل من کی نسبت امرولا کینه پیدا شده، با همراهی بهزاد پیشکی مسئلیت کردیم که امرولا رو میزنیم.
از ماه مارت تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهری کنیبادام زیاده از 20 نفر کشته شدند و این حادثه ها در منطقه سر و صدای زیاد برپا کرد. دادستانی کل روزی 21 دکبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کنیبادام دستگیر کرد. بعد این اعلان دیگر هیچ چیز درباره حادثه ها و گمانبران نگفتند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. وکیلان مردمی روسیه میخواهند مهاجران بیمار و یا نشامند به این کشور راه دادن نشوند و طرح قانونی را در این باره به دومه دولتی پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح که یاروسلاو نیلوف رئیس کمیته کار و سیاست اجتماعی پیشنهاد کرده است، مهاجران پیش از ورود به روسیه باید سند طبی را نشان دهند که ثابت میکند مهاجر بیمار و یا نشامند نیست. همچنین در این سند باید نتیجه های تشخیص طبی نشان داده باشد که مهاجر بیماری سیل، ویروسی، نورسایی، مسئولیت بدن، آتشک و زرد پروین ندارد. سند باید 10 روز پیش از سفر گرفته شود و مهاجر سغورته یا بیمه طبی داشته باشد. در حال حاضر مهلت معاینه طبی برای مهاجران کاری تا 30 روز بعد آمدنشان به روسیه مقرر شده است. مدت کوتاهی از برکناری رئیس فرودگاه شهر دوشنبه و معاون او از مقام‌هایشان به رادیو آزادی خبر رسید که عصمت الله عبدالله‌زاده بازداشت شده است. بنا به گفته مصاحبان رادیو آزادی، او و همراهانش به دزدیدن 500 میلیون سومانی و یا تقریبا 5 میلیون دلار متهم می‌شوند. گروهی از خبرنگاران ما این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه جزئیات خبر را از همکارم خیرمان بقزاده پرسیدند.
با گفته مصاحبان رادیوی آزادی، عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونانش را قبل از اعلان برکناری آنها از مقام‌هایشان در روز 2 می دستگیر کردند. اگرچه مقامات رسمی در این باره رسما هیچ چیز نمیگویند، ولی خویشاوندان عبدالله‌زاده و چند منبع دیگر این خبر را تصدیق کردند. آنچه که تا حال معلوم شده است این است که عبدالله‌زاده را همراه یک معاونش شامگاه 2 می برای نگهداری به بازداشتگاه موقتی در دوشنبه بردند. مصاحب رادیوی آزادی گفت که اصلدین ملیکوف، معاون رئیس همکنون پیشینی فرودگاه، همراه با او در بازداشت است. سبب راندن از کار و بازگشت و بازداشت به قول منابع رادیوی آزادی از خود کردن حدود 500 میلیون سومانی بوده است که باید به بودجه فرودگاه میرفت، نه اینکه جای به رهبرانش. به قول مصاحبان ما، اگر متهمان به جنایت این پول را برگردانند، ممکن است پس پنجره نروند. آژانس مبارزه با کرپسیا بازید عبدالله‌زاده و معاونش پرونده باز کرده است، ولی جزئیات آن هنوز به ما معلوم نیست.
از همکارم همچنین سوال کردم که مقامات آژانس مبارزه با کرپسیا تا کنون درباره این پرونده جدی و از خود کردن تقریبا 500 میلیارد سومانی چیزی گفتند، زیرا این پولی اندکی نیست.
بله، تلاش های رادیوی آزادی هم برای دریافت نظر آژانس به نتیجه بود، ولی در صورت دسترس شدن معلومات رسمی حتما اون را به بینندگان می رسانیم. آنچه که تا حال از مقامات رسمی آمده است همین خبری برکناری عصمت الله عبدالله‌زاده است که روز 2 می دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آن را نشر کرد. در بیانیه رسمی درباره تعیینات کادری در بعضی از نهادهای دولتی، دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نوشت که عصمت الله عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه آزاد کرده شدند. در بیانیه از این بیشتر چیزی گفتن نشده است و معلوم نیست که منظور از کمبودی های جدی چیست، ولی غالبا اشاره به همین 500 میلیون سومانی است. ظاهرا عصمت الله عبدالله‌زاده ینوری سال 2016 با فرمان پرزیدنت امام علی رحمان به وظیفه رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه تعیین شده بود. شکایت از کاری فرودگاه دوشنبه، خدمات آن، نوبت های دراز و بی بند و بار در داخل این فرودگاه بین المللی تاجیکستان همیشه در شبکه‌های اجتماعی صدا می‌دهد. رشوه ستانی و تماجوی مشکل دیگری جدی در فرودگاه نامیده می‌شد. کم شدن این مشکلی ها اکنون به رئیس نوی فرودگاه وابسته می شود که اکنون این وظیفه را زین الله شریف‌زاده رهبری می کند. او مدیر پیشینی آژانس خرید مال تاجیکستان و هم یکی از خویشاوندان رئیس جمهور امام علی رحمان می باشد.
تشکر همکارم خیرمان بخوزاده بود که به سوالهای ما در برای خبرهای اویدی بزداشتی رهبری سابق فرودگاه بین المللی دوشنبه پاسخ داد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز 4 می حوثی ها به یک فرودگاه اسرائیل حمله کردند. با گزارش رسانه های اسرائیلی دست کم یک کس مجروح شده روی ماشین گذر خراب گردیده است. این حمله در حال صورت گرفت که ارتش اسرائیل ده ها هزار نیروی ذخیره را برای شدت بخشیدن عملیات در نوار غزه فراخوانده است. موضوع را میرزا نبی خالق‌زاد ادامه می دهد.
روز یکشنبه پس از پرتاب شدن یک موشک در فرودگاه بین المللی اسرائیل مسافران به تهلکه افتادند. با بلند کردن بانگ خطر به مسافران امر داده شد که در جایهای امن فرودگاه بن گوریون پنهان شوند. مسئولیت حمله را حوثی‌های یمن بر دوش گرفتند. به گفته مقامات ترکش در نزدیکی توقفگاه شکافه را با وجود آورد اما خسارات جدی نرسانید. در یک اظهارات پس از حمله سخنگوی ارتش حوثی ها شرکت های هواپیمایی را هشدار داد که فرودگاه اسرائیل برای استفاده دیگر بی خطر نیست. فرودگاه پس از توقف کمتر از نیم ساعت به کار خود دوباره شروع کرده است. در همین حال شرکت های هواپیمایی اروپایی و آمریکایی پروازها را برای چند روز آینده لغو کرده بعضی مسافران را در حالت ناگوار قرار دادند.
من امروز باید به پاریس برمیگشتم اما ایر فرانس پروازش را لغو کرد. می ترسم که برگشتن به فرانسه بسیار دشوار می شود زیرا تمام شرکت های اروپایی پروازهای خود را لغو کردند.
در واکنش به این حمله وزیر دفاع اسرائیل کاتز گفت هر کی به ما آسیب رساند 7 برابر بیشتر خسارات خواهد دید. اسرائیل بعد از آتش بسی 2 ماه در ماه مرد جنگ غزه را از سر گرفت. این باعث آن شد که حوثی ها وعده دادند که به سوی اسرائیل مشک های بیشتر پرتایند و می گویند که این یک عمل همرایی با فلسطینی های محاصره شده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. قرار است تا کمتر از 2 سال دیگر در منطقه آزاد اقتصادی دنگر آزادگاه امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک کارخانه نو به کار آغاز کند و 10 نفر هم صاحب جای کاری سردرآمد شوند. کارخانه 3 سال کوشین را با سرمایه چین باز میکنند ولی معلوم نیست که همیشه کار خواهد کرد یا سرنوشت کارخانه های از کار مانده را خواهد داشت. محمود جان رحمت زاده گزارش میدهد.
زمین های منطقه آزاد اقتصادی دنگره در اینجا 30 هکتار زمین برای بازسازی کارخانه کوشین جدا شده است. قرار است ساختمان کارخانه در دوام 1.5 سال آینده به انجام رسیده به فعالیت آغاز نماید. مجلس نمایندگان تاجیکستان ماه ینوری سال جاری برای ساختمان این کارخانه رضایت داده است. کارخانه با سرمایه گذاری شرکت چینی تایل ماستر اینوستمنت لیمیتد ساخته می شود.
30 هکتار زمین الانکای گریستگیان قرار کنه در آمادگی جای های کوری 150 نفر در نقشه دارن و چیزی که شما میدونید سرمایه جمع سرمایه خروجی است 50 میلیون.
ایلاوه بر این در منطقه آزاد اقتصادی دنگره 10 کارخانه بنیاد شده اند. یکی از کلانترین کارخانه ها در این منطقه کارخانه کارکرد نفت و گاز می باشد. اما بعد از انجام ساختمان افتتاح آن به تاخیر افتاد. رئیس ناحیه دنگره فعالیت سست و درآمد کم را در این منطقه تنقید کرده بود.
اون چیزی که ما امروز از تشکیلات کارخانه و شرکت هایی که در منطقه آزاد اقتصادی فعالیت دارد میخواهیم قناعت کننده نیست.
در تمام کارخانه های منطقه آزاد اقتصادی دنگره همگی 360 نفر به کار جلب شده اند. با گفته رئیس ناحیه در صورت درست و ثمرانه کار کردن این کارخانه ها شماره جای های کار نیز افزایش خواهد یافت. او سبب موفق نشدن بسیاری از کارخانه ها را محض در فعالیت ضعیف و نااستواری آنها در این منطقه دانست. رهبریت منطقه آزاد اقتصادی دنگره میگوید که از 36 کارخانه ای که به قید گرفته شده اند تنها 16 عدد آنها فعال میباشند. کارخانه کوشین محصولات ساختمانی و آرایشی تولید میکند که اساسا در ساختمان استفاده میشود. امروز اکثر تاجران وطنی این نوع محصولات سرخریدار را از چین وارد مینمایند. اما هنوز معلوم نیست این کارخانه در ظرف 1.5 سال بنیاد میشود یا نه.
به خبری دیگر هم داریم. مقامات انتظامی از بازداشت یک زن خبر دادند که گویا هنگام فولبینی میزوجانش را به ارتباط جنسی مایل می‌کرده است. رئیست کارهای داخلی دوشنبه امروز گفت سریا نجم الدین و با سوء استفاده از حسیات و باورهای جوانانی که به او مراجعه می‌کردند با آنها علاقه جنسی داشته است. به قول رئیست او را در گذشته هم برای فولبینی که در تاجیکستان منع می‌باشد جزا دادند. نظر سریا نجم الدین و بین اتهام معلوم نیست. در تاجیکستان برای فولبینی جریمه و تا 2 سال زندان جزا تعیین گردیده است. رئیست امور داخلی گفته است که سریا نجم الدین و حالا به سوء استفاده جنسی متهم می شود که جزا برای این جنایت سخت‌تر می باشد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه های برنامه ما را از آن تماشا کردید. خبرهای نو با عکس و ویدیو در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، یوتیوب و تیک تاک نشر می شود. ما شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. احتمال میرود در روزهای تجلیل عید غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایل و اینترنت محدود شود. در این باره روز 5 می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت‌های فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داده بود. کاربران گفتند چنین مشکل با هنگام استفاده از خدمات شرکت‌های بیلاین، MTS و T2 احساس می‌شود. شرکت ها به خبرگزاری تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل های امنیتی و با مقصد تامین بی‌خطری رهبران کشورهای ربط دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا می کنند. انتظار می رود که از تاجیکستان پرزیدنت امام‌علی رحمان هم در این چاره‌بینی اشتراک خواهد کرد. در میان دیگر مهمان ها سفر رهبر چین، برزیل و کوبا هم پیش بینی می شود. رهبر اسلوواکیا رابرت فیتسو هم سفرش را به مسکو تصحیح کرده است. پیش از آن او سخنهای پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی را چون تهدید تنقید کرد که گویا گفته است نمی توانند امنیت رهبران خارجی را به هنگام سفرشون به مسکو کفالت دهد. در اصل زلنسکی پیشنهاد آتش بس 3 روزه پوتین به مناسبت عید غلبه را رد کرد و آن را بی‌رویانه نامید. زلنسکی گفت که اوکراین نمیتواند برای حادثه ها در روسیه که آنجا میتواند همه گونه تفتیه رخ دهد جوابگر باشد. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد طرفگری و پهپادها در جریان آمادگی به عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. پلیس شهر دوشنبه از حبس پیشکی زنی خبر داد که به نوشتهش با وجود آگاهی و هوشداری از این پیش دوباره به فولبینی مشغول شده، اینچنین گویا به مشتریانش رابطه های محرمانه برپا می کرده است. پلیس شهر دوشنبه در تلگرام کانالش روز 5 می گفت زن متهم سریان نجم الدین 44 ساله ساکن ناحیه رودکی می باشد و نسبت او پروتکل ماموری ترتیب داده شده است. در شرح این قضیه پلیس میگوید زن با استفاده از حسیات و باورهای دینی به جوانان مراجعه کننده عملهای شهوانی انجام میداد. گمانبر از روی ماده 142 علاوه 1 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی علاقه جنسی، دیگر حرکتهای خصوصیت شهوانی داشته یا حرکتهای بداخلاقانه با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی به جوابگری کشیده شده است. معلوم نیست نظر خود نجم الدین و با این اتهام چی است و تا کجا او با وکیل دفاع تامین شده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر کره شمالی کیم چین اون سازشنامه نوی همکاری امضا کردند. کره شمالی به روسیه 15,000 مهاجر کاری را فرستاده است. در این باره 5 می با تکیه به اداره جاسوسی کره جنوبی نشریه های The Wall Street Journal، Reuters خبر دادند. معلومات آمار روسیه میگوید شمار شهروندان کره شمالی که سال گذشته به خاک روسیه وارد شدند 12 برابر بیشتر نظر به سال 2023 بوده است. اکثر آنها در شرق دور کار میکنند. باور میرود که به زودی آنها در شهرهای کلان هم به کار جلب خواهند شد. کاردهندگان در روسیه میگویند کارگران از کره شمالی برای کاری 12 ساعته کم مزد راضی بوده، برای شرایطی بدی کار شکایت نمیکنند. وزارت مهنت روسیه پیشنهاد کرد است که تا سال 2030 کمبود نیروی کاری در این کشور 2.4 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. حالا این کمبودی 1.5 میلیون نفر می‌باشد. یک سبب جدی این کمبودی در سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرت کاری از جمله برای تاجیکستانی‌ها می‌باشد. بعد حمله به تالار کراکوس ماه مارس سال 2024 فشار و تعقیب و سرکوب مهاجران از آسیای مرکزی شیوه بی‌رحمانه و تحقیرآمیز کسب کرده است. پلیس بریتانیا روزی 4 می در دایره دو عملیات ظاهراً از همجدای ضد تروریستی 8 نفر از جمله 7 شهروند ایران را دستگیر نمود. مقامات گفتند که تلاش دارند احتمالیت خطر بیشتر بر جامعه را تشخیص کنند. ایوت کوپر وزیر امور داخلی بریتانیا گفت این دو عملیات عظیم به خاطر پیشگیری از تهدیدهای ضد تروریستی می باشد. پلیس شهر لندن گفت روز 3 می 5 مرد از جمله 4 شهروند ایران با اتهام تشکیل حمله به یک مکانی که نامش پنهان میماند بازداشت شدند. مقامات گفتند که در تلاش معین نمودن شهروندی نفر پنجم هستند. در عملیات جداگانه به اطلاع پلیس لندن 3 ایرانی 39 تا 55 ساله دستگیر شدند. فعلا سفارت ایران در بریتانیا این خبر را شرح نداده است. مقامات گفتند که با دستگیر شده ها صحبت میکنند و هنوز نسبت هیچ نفری از آنها اتهام اعلان نشده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت باور اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
والدین رخشانه حکیمه و روزنامه‌نگاری تاجیک که به 8 سال زندان محکوم شده است از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراب و مادر رخشانه حکیمه و نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیه یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیموه. مقصوده شراب و مادر رخشانه حکیموه پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود.
من این فرزند خوردیش 9 ماه کالونیش 2 نیم ساله. شیری مادر می خورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدانیم اکنون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صافدلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود.
او بچه‌ست تا گروه لازمش گفتم ما از بهرد میبرم.
پدر و مادر رخشانه حکیمه و از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیمه و از پرزیدنت امام علی رحمان کمک می‌خواهند. روز 7 مرد ده ها نماینده زنان سرشناس تاجیک با فرستادن نامه به پرزیدنت امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیمه شدند، اما مقامات به این نامه واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشانه حکیموه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشانه حکیموه هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستن لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستن لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
محبوس تاجیک را که در جنگ اوکراین زخمی شده در تبابتگاه قسم حربی بستری بود و انتظار می رفت از محبس رها شود، دوباره اجباری لباس حربی پوشانیده به خط جنگ بردند. وی در نوار ویدیویی که نسخه آن را رادیو آزادی دیده است، در تن لباس نظامی دارد و میگوید التجایش را برای تبابت پر گوش ندادند. شعبه طبی پولک بدون صحبت با شهروند زخمی سند آماده نموده او را برای ادامه خدمت در میدان جنگ پیشنهاد کرده است. وی میگوید آنها وعده داده بودند که به جنگ روی از محبس آزاد میشوی، اما میگوید حالا پر تبابت نیافته است و پایهایش هنوز زخمی هستند و به عصا راه می رود. در ماشین سوارش کردند و به طرف جنگ بردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان نظامی پولک 101 روز 5 می در نوار ویدیویی به رادیو آزادی گفت اختیاری در ماه دکمبر سال گذشته از زندان به جنگ اوکراین رفته است. من 3 زندان را پس سر کردم ولی دیدم که مهلت 6 دیگر خیلی دراز است و برای رها شدن از ادامه اجرای جزا راضی شدم و 16 دکمبر پس از 3 مشق حربی مرا به میدان جنگ بردن. من تا زخمی شدنم یعنی روز 19 مارس سال روان در دنیس بودم و مرا تعقیب می کردن و به هر طرف که می رفتم موشک باران می شدیم. بر اثر ترکش موشک شدیدن زخمی شدم و آهنپاره ها پایهایم را سوراخ کردن و در بدنم بیشتر در پایهایم طبق تشخیص 40 آهنپاره جای گرفته است، میگوید جمال الدین. همصحبت ما در یک تبابتگاه قسم حربی دنسک بستری شد و 35 سال دارد، ساکن شهر دوشنبه است و شهروندی روسیه را هم دارد. اما حالا جلال الدین در نوار ویدیو با اشاره به پایهایش و تکه به عصا با نگرانی میگوید هنوز صحت نیافته است، چگونه پشت سرش او را صحت و سلامت معرفی کردند و دوباره به میدان جنگ گسیلش دارند.
سلام علیکم، اینجا در حاضر از رو در تاج کنال ما در ایجا با میگیرم در آن سحنه روی میکنم اینجا استرگی اینجا با نمکنم نه ایدونه و کشیمش آشان الله
یکی از نظامیان قسم حربی پولک نظامی در دنیسک در صحبت تلفنی با شنیدن سوال رادیو آزادی درباره سلامتی جمال الدین گفت حق ندارد با وسایط اخبار صحبت کند و تلفن را خاموش کرد. جمال الدین سعید میگوید تا لحظه زخمی شدنش همراه او 3 تاجیک دیگر نیز در میدان جنگ بودند، همشان از زندان به جنگ رفتند ولی وی سبب چگونه راضی شدن همراهانش را نمیداند. به نقل او یکی از آنها ناپدید شد و دیگری با لقب تاجیک از ناحیه چشمش زخمی شد و نفری دیگر با لقب افغان نیز کشته شد. وی میگوید از سه محبس همگی 180 نفر را که نماینده های ملت های گوناگون بودند به جنگ فرستادند. جمال الدین سعید 3 سال قبل برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده به 9 سال زندان محکوم شده است. من با کسب پزشکی دندان کار میکردم، ولی وقتی مادرم به بیماری سرطان گرفتار شد برای تبابت و نگاهبینی او با پول زیاد نیاز داشتیم و وقتی یک نفر پیشنهاد مواد خریدن مواد سفیدن هروئین را کرد برای فروش آن راضی شدم و ببینید با چی سرنوشت روبرو شدم، میگوید جلال الدین. و افزود مثل او فریفته شده ها خیلی زیاد هستند و به خاطر بازگشتن از میدان جنگ و رها شدنشون از ادامه ادای جزا راضی میشوند به میدان جنگ به اوکراین روند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. دانشگاه دولتی کلوب از بالای 9 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جایهای کاری و دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. از روی قانون تاجیکستان این دانشجویان موظف بودند حد یقل 3 سال کرده بعد دیپلمشان را گیرند. بعضی ختم کننده ها میگویند معاش کم است و برای همین به جای کار حاضر شدن نتوانستند. نوریدین آموزگار فن جغرافیا است. 5 سال پیش دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرد، اما به جای درس دادن در یکی از مکتب های میانه که شرط تحصیل بی پول و گرفتن دیپلم است به مهاجرت کاری به روسیه رفت. مسئولان دانشگاه او را به جوابگری کشیدند. نوریدین در صحبت با رادیو آزادی گفت
7000 سومونی یا از او زیادتر بود یا کمتر بود،